أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم در خاتمه این شرط اولی را که مرحوم شیخ فرمودن، قبل از که وارد از ثانی ایشون بشیم، در اینجا دو فرع را خوب بحث کنیم. فرع اول فرعی است که بعضی از بزرگان ذکر کردن در زیر این بحث، فرمودن هنا فرعون، در زیر بحث از سقوط از مالیت مانند تبدل مثلا خل خمرن، که ایشون فرموده بود اینجا خروج موضوعی داره چون ملکیت از بین میره، پس مجیز مالک نیست دیگه. بعد فرمودن چرا اینجا یه جور میشه بحث کرد، و اون این که این خل کان خلن زمان بیع فضولی، ثم صار خمرن قبل از اجازه، ثم رجع خلن باز قبل از اجازه، حالا مالک میخواد اجازه کنه، آیا اینجا یقع و صحیحن این اجازه یا نه؟ اینجا دیگه پیششون خروج موضوعی نداشت، چون حالا که مخواد مجیز اجازه کنه مالکون خلون نخم. این را به عنوان فرع مثلا غیر خارج موضوعی ذکر کردن اینجا، که ما دیروز عرض کردیم خروج موضوعی نیست، بیانش هم کردیم چرا خروج موضوعی نیست. حالا میخواییم خود این فرع را که ایشون فرمودن هم چون درشی مطلبی گفتن، این مطلبشون بفهمیم تحلیل کنیم. ایشون اینجا اینجوری فرمودن که اگر این چنین شد که در زمان اجازه این عاده خم خلن بعد ان کان قد خرج عن المالیه و کان خمرن، پس اول کار که یعنی سه تا حالت داره این ما این شی، زمان عقد فضولی کان خلن و کان مالن، بعد از عقد و قبل از اجازه خرج عن المالیه اصبح خمره، باز هنوز قبل از آمدن اجازه انقلب الى خلن. فرمودن اینجا قائل بشیم به اینکه اجازه موجب صحت یا نه، ایشون تفصیل دادن، گفتن اینجا میشه تفصیل مرحوم شیخ رو قبول کرد، بگیم علل کشف این اجازه یقع صحیحا، چون علل کشف اجازه میشه حالا که موضوع محفوظه، به جهت اینکه این آقا مجیز مالکه، یعنی مالون رجع الى المالیه فرجع الى الملکیه، مالکون لهذا الخل، وقتی هم که فروش رفته بود زمان عقد فضولی بازم کان خلن، خروج از مالیت این وسط آمد و خل خمر نبود، خل بود زمان عقد فضولی، پس هم حالا موضوع هست و اون مجیز مال کنه، حالا هم زمان عقد کان مالن، هم حالا مال و ملکیت هست، هم زمان عقد فضولی مالیت و ملکیت هست، پس حالا اگر اجازه داد بنابر کشف یقع صحیحا از اول امر، و ملک فی ملک یدخل فی ملک المشتری، تبدل و رجوع در ملک مشتری شده نه در ملک بایع. این بنابر کشف. و اما بنابر نقل فرمودن یفسد علی النقل، چون بنابر نقل میخواد حالا منتقل بشه. خب حالا با چی منتقل بشه؟ خود اجازه که بیع نیست، با اون بیعی که واقع شده بایستی حالا علی النقل منتقل بشه. اون بیع وقتی بوده که این مال بوده، ولی مالیتی که و ملکیتی که در زمان بیع فضولی بوده اون مالیت زائل شد به تبدله خمرن، پس اون مالیت و ملکیتی که متعلق انشاء زمان انشاء عقد فضولی و متعلق عقد بوده او از بین رفت به تبدله خمرن، یه مالیتی بعد دو مرتبه آمد به رجوعه خلن، و ملکیتی به تبع اونم مثلا آمد. این مالکیت و ملکیت و مالیتی که میاد یه مالکیت و مالیتی است که غیر از اون مالیت و ملکیتی است که تا زمان عقد بوده، إن ماليات وملكيات لم يقع يتعلق بها العاقد، ما تعلق به العاقد من المالية والملكية زال وانعدم، منعدم شد. پس اجازهی که حالا بیاد از این مالک به درد صحت اون عقد نخواهد خورد بنابر نه. چرا؟ اگر میخواست نقل را از اون زمان درست کنه، اون ملکیت و مالیت را منتقل کنه، چنانچه بنابر کشف اینجوره میشد. بگیم خب این عقد به همون خورده، اجازه هم به همون میخوره، انتقال هم در همون انجام میگیره. ما نقله العقد نفذته الاجازه. اما اینجا یه مالکیت و مالیت جدیدی است غیر از او، بنابر نقل میخواد این مالیت منتقل بشه. این مالیت لم يتعلق به العقد، این ملکیت لم يتعلق به العقد، فلا يفيد الاجازه شيئا. این مطلب که ایشون فرمودن قابل مناقشه است. این که اولا در اینجا دو تا اشکال میشه به این بیان وارد کرد. یکی این که این مالیت که برگشت عرفاً همون مالیت سابقه، چون در همون شیعه و همون موضوعه، این همون مالیت سابقی است که برگشته، نه اینکه یه مالیت دیگری است. بلکه اگر در باب عرف گفته شده حتی اگر یک شیعی ذاتاً هم معدوم بشه بعد دو مرتبه برگرده، خود همون خصوصیات برگرده، این گرچه عقلاً محال اعاده معدوم، ولی گفتن عرفاً محال نیست، این همون که انه برگشته. پس به حسب نظر عرفی که اطلاقات ادله هم محکم و انشاءات هم محمول بر همین نظر عرفی است، مالیتی که به رجوع این خمر خلن برگشت در این مال، این همون مالیتی است که تعلق به العقد، مالیت دیگری نیست و ملکیتش هم همون ملکیت سابقه، بقای همون ملکیت، فقط یه فتره رفت و باز آمد. اعاده معدوم فضلاً از مالیت که صفتون فی الشیء، نه ذات اون شیء، ذاتش که همونه، این جسم همون جسم سابق جسم دیگری که نشد، صفت مالیتش، صفت انتفاع بهش مثلا یه مدتی رفت باز به مرتبه برگشت حالت امکان انتفاع. اگر این شیعی که رفت و برگشت ذات باشه، تا چه برسه که وصفه در ذات، نه خود ذات، اگر ذات باشه بره و بیاد، عرفاً میگن این همونه، تا چه برسه که ذات نیست و وصفیست در این شه. پس این مالیت در حقیقت همون مالیته و چون عقد هم متعلق به این شه خورده به لحاظ مالیتش، بنابراین اجازه هم میتونه باز بنابر نقل همین شه رو درست کنه. و به بیان شاید روشنتری برای اشکال اول اینه که آنچه که متعلق عقده ذات شیعه، صفت مالیت و ملکیت اثر صحت عقده که این ملکیت را منتقل میشه، یا مثلا شرط صحتش اینه که این مالیت داشته باشه. پس وقتی مالک میاد اجازه میکنه، اجازه میکنه اون عقدی را که نقل ذات این شیعه به اون طرف، این نقل و انتقال ملکیتی که ایجاد میشه اثر اینه و انشاء خورده به چی؟ انشاء خورده به نقل خود این شه و ایجاد ملکیت برای طرف مقابل نسبت به ذات این شه. اگر ذات این شه محفوظ بود، صفتش عوض شده بود، یه مدتی قابل انتفاع نبود، یه مدتی مثلا مالیت نداشت، ولی باز برگشت مالیت پیدا کرد، در زمانی که مالیت نداره قدرت قابلیت انتقال در کار نیست، نمیتونه منتقل بشه، ولی وقتی برگشت مال شد قابلیت انتقال هست، انشاء هم که به ذاتش خورده، اجازه هم تنفیذ میکنه همین انشاءی رو که به ذات این خورده، میگه این ذات که تو انشاء کردی تملیک دیگری را برای این از اون وقت، من حالا امضاش میکنم. بنابر نقل از اون زمان نمیتونه اثر بذاره، حالا میتونه این تملیک شرعی ایجاد بشه، تملیک شرعی ایجاد بشه. پس ملکیتی که منتقل شد، انتقال ملکیت در حقیقت اثر عقده و اثر تنفیذه و اجازه است، نه اینکه واقعا اجازه بدید، نه اینکه واقعا همون ملکیتی که بوده برای مالک منتقل میشه برای دیگری. این که انهو، این بیان مبنی بر اینه که عقد معاوضه یا بیع نقل همون ملکیتی است که برای من هست، این ملکیت رو من منتقل میکنم برای این که محاله اصلا عقلا ملکیتی که برای من هست بشه برای شما، چون ملکیت از امور ذات الاضافه است، به مجرد رفع شدنش از طرفش یه ملکیت دیگه میشه غیر از اون ملکیت. نقل بیع نقل طرف ملکیته، نه خود ملکیت. در بحث بیع ما گفتیم ایشون هم اونجا همه حرف زدن، نقل مبادلتون، نقل و انتقال، بیع و معاوضات مبادله است بین دو مال در طرف اضافه. ملکیتی که ایجاد میشه بعد از بیع برای مشتری بدون شک یک ملکیتی است غیر از ملکیتی که بوده برای مالک، طرفش همون طرفه، یعنی این مال همون مالی است که به قول مرحوم میرزا نخی بهش بوده، از اونجا تا متصل بوده به این طرف، این نخ سرش باز کردن متصلش کردن به اون طرف. خود اون ملکیت به باز کردن نخ یه ملکیت دیگه میشه، از بین میره، چون ملکیت یه امر نسبی است، با نسبت با تغییر احد الطرفین محال دیگه همون نسبت بمونه، چون متقرب به طرفینشه. پس آنچه که منشأ است در بیع انشائی و ممزاس و تنفیذ میشه در اجازه، انتقال این عین است به ملک دیگری بعد از اینکه این عین در ملک این آقا بوده. خب ملکیتش اینکه در ملک من باشه، این شرط صحت انتقاله، باید در ملک من باشه تا من بتونم این رو انتقال بدم. وقتی که خرج عن الملکیه والمالیه صار خمرا، این شرط صحت از بین نبود. بعد که برگشت عاد مالا و ملکن، شرط قدرت نقل به دیگری حاصل شد. ولی منقول ذات شیئه، نه این ملکیتی است تا بگیم این ملکیت غیر از اون ملکیتی است که در اون زمان بوده. من این ملکیت ها رو نمیخوام منتقل کنم تا بگیم الملکیت التي كانت في زمان العقد انعدمت والملکیت التي حالا موجود شده لم يتعلق بها العقد. عقد متعلق به ملکیت نیست، نمیخواد عین این ملکیت رو ببره اونجا، میخواد این شیء را بکنه در ملک دیگری، با اینکه میدونه اون ملکیت غیر از این ملکیت میشه چون طرفش یکی دیگه است. و نمیشه دو تا ملکیت با اینکه دو طرف دارن یه ملکیت باشه، که روشنه هم عقلا هم عرفا. پس در حقیقت اجازه و عقد هر دو خورده به ذات این شیء، میخوره به ذات این شیء، ولی ملکیت مالک یا مالیت مال برای در زمان مثلا عقد، در زمان تنفیذ عقد، اینا شرطه. شرط در این که این عقد بتونه، این انشاء با اجازه بتونه منتقل کنه اون متعلق نکو شیئی، ذات اون شیئه بتونه منتقلش کنه به ملک دیگری در بیان. ببینید به ماهی مالو، یعنی به ماهی مالو مالیتش حیثیت تعلیلی است. اگر مال نباشه قابل نقل نیست، چون نقل غیر اموال مثلا سفهی است، نقل غیر اموال باطله. نه اینکه مالیت رو منتقل میکنه یا ملکیت رو منتقل میکنه، تعلیل شرط صحته، حیثیت تقیده باشه شرط صحته، یعنی متعلق عقد نیست. به این معنی که عقد را من که مبادله رو کردم، مبادله با مالیت کردم، نه با این شعر مبادله کردم. ذات این موجود خارجی را در بیع شخصی مثلا، ذات این موجود در مقابل این گذاشتم، شرط صحتش اینه که این مال باشه. این شرط فرض کنید شرط رکنی است، حیثیت تقییدی است، به این معنی که نبودنش موجب بطلان عقده. همه اینا قبول. در این حال آنچه که آنچه که متعلق مبادله است و از این طرف میره به اون طرف، ذات این شیء، ذات این شیء وقتی میتونه بره که مالیت داشته باشه، ملکیت داشته باشه. خیلی خوب، ملکیتش در زمان نبود، از بین رفت، ظاهر شد، پس در این زمان نمیتونه منتقل کنه. بعد که برگشت شرط نقل درست شد. پس لا یلزم تعدد، مثل اونجایی نیست که بیع فرس من رو بیع کرده، من بخوام اجازه کنم در بیع مثلا ماشین، این نمیشه، چون ما تعلق به البیع الفرس، ما تتعلق به الاجازه چیزی که اصلا لیسه بهی بیان اونجا بله بگیم این اجازه به درد میخوره، ولی این حرف در اینجا نمیاد، چون مالیت و ملکیت هر دو شرط صحتن، ولی او به نحو قوام صحت رکنیت در صحت که اگر نباشه باطلان البه. خب ولی دوتا نمی کنه متعلق انشاء و متعلق اجازه ده. متعلق اجازه همون چیزیست که متعلق انشاءه و مبادله به معنای دادن اوس به دیگری در زمانی که واجد شرایطی باشه که بشه این دادن رو تنفیذ کنه مالک که موجز باشه، ولو بنابر نقل از حالا این ملکیت بیاد این قابل چیزه. و الا اگر گفتی که نه این ملکیت متعلق و قوام و متعلق بیعه، یعنی مبیع نقل ملکیته، خب اینجا کسی این اشکال میکنه که اون ملکیتی را که در زمانه حتی جایی که از مالیت خارج نشده اصل نقل اشکال دار میشه، اصل مبنای نقل محال میشه دیگه، باطل میشه. چرا؟ چون زمانی را که بیع فضولی واقع شده ملکیت اون زمان را منتقل کرده، ملکیت در اون زمان را منتقل کرده به دیگری، چون ملکیت منقول ملکیته نه ذاتشه به قطر از ملکیت. ملکیت در اون زمان، ملکیت مالک در اون زمان غیر از ملکیتش در زمان اجازه. بنابر نقل چه ملکیتی میخواد بیاد برای دیگری؟ ملکیت حالا. ملکیت زمان اجازهش میخواد منتقل بشه، مشتری بایع ملکیت زمان نقل را منتقل کرده، انشأ البیع بر اون ملکیت، اون ملکیت را منتقل کرده، این ملکیت را منتقل نکرده بود، این دیگه از آثار او بود. انتقال وقتی اون زمان ملکیت منتقل بشه دیگه تا آخر منتقل میشه به اون طرف. متعلق نقل مال بایع فضولی ملکیت زمان بیع بود، بنابر اینکه ملکیت متعلق انتقاله نه مملوک، خود ملکیت را انشاء انتقالش میکنه. خب پس ما انشاء نقله الفضولی لم یتحقق، این که متحقق نشده، این ملکیتی که میخواد بنابر نه متحقق بشه انشاء بش نخورده بوده. ما قبلا هم گفتیم انشاء وقتی میخوره به یک بیعی به معنای بیعی فی کل آن آن نیست، یعنی 10 تا بیع نیست، یه دونه بیعه برای همون آن بیع نبیشتر، نه اینکه هر آنش یک بیعی دیگه انجام گرفته برای به لحاظ اون. اگر متعلق ملکی نقل عبارت بود از ملکیت نه مملوک نه ذات شی، و ملکیت حیثیت به اصطلاح مصحح نقل بود، نه اینکه خود ملکیت متعلق نقل بود، اگر متعلق نقل یعنی منقول ملکیت باشه اصلا مبنای نقل باطل میشه و مبنای کشف هم خیلی جاها به هم میخوره، چون اون ملکیتی را که انشاء میکنه انتقالش را مال فضولی، اون ملکیت خیلی جاها در نقل همه جاها، در کشف هم خیلی جاها که نمیشه از اون بیاد، خود از یه خود بعد بایستی بیاد، مثل جایی که بل با اثم ملک قابل نقل نیست، قابل انتقال نیست به دیگری، اون ملکیتی که قابل انتقال انشاء بهش نخورده، انشاء منشی فضولی به بیع اون به نقل اون ملکیتی که بعد میاد که نبود، نگفت ملکیت فردات من منتقل میکنم به دیگری، گفت ملکیت امروزت منتقل میکنم، ملکیت امروز هم که قابل درست شدن نیست برابر نقل. نه دوتا ملکیت هر زمانی یه ملکیت است غیر از ملکیت دیگری، والا اینجا اگر هر آینه کافیست وحدت معروضش با قطع نظر از زمان، اینجا هم همیشه اینجا زمان ظرف، در ما نحنفی هم میگیم اینجا زمان ظرف، موضوعش همونه، چون موضوعش همونه. زمان قید نبود، زمان قید موضوع نبود، ظرف بود، این شی مملوک بود، حالا همین شی مملوکه، زمان هم ظرفش بود، یه زمان مملوک بود یه زمان مملوک نبود، باز همین شی. اگر هر آینه ملکیت متعلق نقل باشه به طوری که منقول ملکیته باشه نه مال مملوک، اصلا نقل درش اشکال میشه. حل مسئله به اینه که اصلا منقول ملکیت نیست، منقول مملوک، ذات شی منقوله، این ذاتی که منقوله ملکیت داشتنش مالیت داشتنش شرط صحت نقله. خب تا وقتی که این شرط نبود نمیشد این رو نقل، وقتی که شرط آمد بنابر نقل این مبادله به لحاظ شی اینه، مالیت شرط صحتشه، مالیت شرط صحته، مبادله تو مال مالیت شرط صحته. پس بنابراین اینم بیان دیگری برای این اشکال. خلاصه یا به بیان اول که اعاده معدوم امر عرفی است، این همون مالیت سابقه، این همون ملکیت سابقه، یا به این بیان دوم که اساساً ملکیت و مالیت منقول نیست، آنچه که منقوله خود ماله و ملکیت اثر نقله. خب در شرعیش همیشه میگه همینجوری دیگه، ایشون تفسیر شرعی عرفی داره. این یه جواب، اجازه بدید، این یک مطلب که اشکال اول در این که این مطلب بنابر نقل هم این اشکال بنابر نقل هم باشه صحیح باشه، به جهت اینکه این مالیت بعد از اینکه برگشت، ملکیت بعد از اینکه برگشت، این همون مالیت و ملکیت سابق برگشته در این مال که بهش که متعلق اون انشاء فضولیه. این به تعبیر اول، به تعبیر دوم ما ملکیت متعلق نقل و انتقال نیست، ذات متعلق نقل و انتقال، نقل و انتقال ملکیت و مالیت شرط صحت این نقل و انتقاله، ولو به نحو رکنیت، نه به نحو مثلا جوری که مثل تخلف اوصاف و امثال اینا باشه. بیع کلی که قابل تبدیل نیست، کلی که تبدیل نمیشه، کلی که همیشه خارج تبدیل میشه، کلی در ذمه است هم باقی میمونه. این که اون نیست، انگورش هم مبیع نیست، انگور خارجی هم مبیع نیست، سرکه خارجی هم مبیع نیست، اون مال کلی ذمی مبیعه که او بالاخره این مصداقشه، این مبیع نیست. این مطلب اول. مطلب دومی که در اینجا هست اینه که اگر ما این مطلب را قبول کنیم، قبول کردیم که مالیت و ملکیت وقتی زائل میشه دیگه، وقتی برمیگرده این یه مال دیگری است، ملک دیگری است، خب تفصیل بین کشف و نقل باز درست نیست. کما علل کشف یکون باطلا، علل نقل، علل کشف باشه قالب بطلان شد، چون آنچه که متعلق ملکیت بود و مالیت بود و متعلق انشاء بود، عقد انشائی فضولی بود، اون این عدم تلف شد به حسب فهم، مال و ملک تلف هست. بنابر کشف ما گفتیم جایی که یتلف المال میشه مثل موارد تلف، مثل موارد اجازه بنا علی الکشف، اذا تلف المال و انعدم قبل الاجازه، و اونجا گفتیم بنابر کشف هم باطله. چرا؟ به یکی از اون سه بیانی گفتیم اونجا، بنابر کشف هم یقع و باطلن، یا از باب این که تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، پس یلغ الاجازه علی الکشف، چون این تلف میشه بالاخره، این اون ملکیت تلف شده قبل از قبضش، این انتلاف و انعدامش هم این ملکیتی که آمده ملکیت دیگری است غیر از اون ملکیت. اگر بخواد بنابر کشف این ملکیت دومی منتقل بشه، این لم تعلق به بشه. اگر بخواد ملکیت اولی منتقل بشه، ملکیت اولی قد تلف قبل القبض و تلف قبل القبض مال مالکه، اون بیان یا اون دو بیان دیگه که اونجا گفته شد. پس تکون الاجازه باطلتن علی الکشف ایضا، اگر ما قبول کردیم این نکته رو که ایشون میفرماید که اینجا ان عدمت تلک المالیه و ذاک الملک و هذا ملک آخر و مال آخر، دیگه فرقی نمی کنه. اگر اینا دو تا مال شد، دو تا متعلقه شد، دو تا متعلق شد، این غیر از اونیست که تعلق به العقد الانشائی، این میشه مثل اونجایی که اون یبیع الفرس فضولتا و من میخوام اجازه بکنم حمار را، نمیشه، حتی من را کشف نمیشه، چون ما وقع علیه الانشاء عقد الانشائی فرس را، ما اجازته لم یقع علیه عقد الانشائی. حالا اینجا من میجوم اگر بخوام ملکیت دومی را به اجازه منتقل کنم، این لم یقع علیه البیع. اگر بخوام اون ملکیت را منتقل کنم، وقع علیه البیع، ولی اون چون تلف قبل القبض لغو اجازه بهش بخوره، چون با اجازه خوردن میشه صحیح، باز میشه باطل، چون قبل از قبض تلف شده میشه باطل، پس یلغو یا اون دو بیان دیگه. بنابراین اشکال دومی که در اینجا وارد این که این نکته را که ایشون میگه موجب تفصیل نیست، این نکته اگر صحیحه عرفاً و یوجب بطلان البیع، بطلان الاجازه علی الکشف و النقل، و اگر صحیح نیست که صحیح نیست، یوجب صحت البیع علی الکشف و النقل. پس صحیح صحت بیعه در این مثال اذا خرج عن کونه مالا بعد البیع الفضولی و قبل الاجازه ثم عاد مالا صار خمرا ثم عاد خلا قبل الاجازه صحیح که هم برابر کش هم برابر نقل یقع صحیحا، چون این همون ماله و همون ملک سابق مال دیگری نیست و با اجازه علی الکش یقع از اول مثلا در ملک او و علی النقل یقع از این زمان در از زمان اجازه، بلکه علی الکش هم به دقه لا یقع بدل اول داخل در ملک او، بل یقع من زمان رجوع الی المالیه در ملک او. اون نکته‌ای که در اونجا گفتیم که در جایی که مالیت از بین بره دیگه جعل نقل و انتقال به لحاظ اون زمان هم یه چیز لغوی است، چون یلزمن میتونه اثر کنه به لحاظ این زمانی که یمکن ان یکون، که عبارت از زمان زمان خمریت زمان خلیت دومی است، برگشتن مالیت. فرض بینید که مالیت رفته بوده از بین به تمامه، پس بنابراین باقی مونده در ملک این فرصت که ملک خمریت قبل از خلیت باقی مونده در ملک این باقی مونده در ملک مالکش. مثل من با اصلا مملک شد اگه بخواد، چون در اونجا گفتیم اگه خود تلف مالیت هم موجب بطلان میشه علی الکشف، چون اونو گفتیم دیگه از اون نمیشه که برگردیم، موجب بطلان میشه. اگه بخواد از اون زمان درست کنه اون عقد منفسخ میشه. چرا؟ عقدی که از این زمان ملکیت دومی به بعد این کشف به از این زمان به بعد این قابل تنفیذه و قابل اون غرض نوعی داره، تحت قبضه دیگه قرار میگیره. اگر بخواد از اون زمان پی بطلان میشه، یعنی لغو اجازه اون رو نمیتونه درست کنه، به لحاظ اون زمان نمیتونه به درست کنه، ولی به لحاظ این زمان میتونه به درست بکنه. درست مثل من با عصام ملک اونجا تأشیرش داده بود، چه فهم میکنه؟ چه فهم میکنه؟ از خین انشاء باشه ما یا نباشه، بالاخره وقتی انشاء بتونه با اجازه بنابر کش تأثیرش از زمان امکان تأثیر بذاره، اینجا کجا با زمان امکان تأثیر میذاره؟ نبود به ضمن قانون نبود، چون این مالیت از بین میره تلف میشه و عقلا دیگه لغو میبینن تملیک مالیت رو که تلفه، در وقتی که تسلط دیگری وقتی است که این دیگه لیس مالا، این کافی نیست برای رفع اون لغویتی که اونجا گفتیم، پس یه چیزی دیگه میخواییم برای رفع این لغویت. به خلاف ملکت دومی، ملکت دومی از زمان خلیت دومی این کافی است برای رفع لغویت. پس عقد حضوری با اجازه مالک علی الکشف یؤثر از اول خلیت دوم، علی النقل یؤثر از حین الاجازه. روشنه دیگه، اینا دیگه تطبیق همون نکاتی که قبلا گفتیم. اگر بخواد اجازه به اون بیع بخوره و صحیحش کنه که گفتیم نمیخوره چون لغوه، پس به اون نمیتونه بخوره صحیحش کنه علی الکشف، علی الکشف از اون زمان نمیتونه صحیحش کنه. خب پس به این لحاظ نمیتونه اجازه بنابر کشف درست کنه این بیع را، چون یلزم بعد بطلان این چنین صحته، پس لغون اجازه به اون لحاظ، ولی به لحاظ ما بعد او لیس لغون، به لحاظ خمریتی را که خلیتی را که بعد از خمریت آمده اجازه کردن اون انشاء فضولی واقع بر این شی به نحو کشف که از این زمان مالیت دوم اثر بذاره، از زمان رجوع الی المالیت اثر بذاره، اشکالی نداره. پس یکونو بنابر کشف فرقش اینجوری میشه با نقل، که از زمان رجوع مالیت اثر میکنه نه از زمان اون ملک اول و مالیت اولا. این تتمه این فرع اول. حالا این فرق که حالش روشن شد که علی کل حال من الکشف و النقل اینجا اجازه یقع صحیحا و یوجب انتقال المال کشفا از اول یا از زمان مالیت رجوع المالیه و بنابر نقل از زمان اجازه به مشتری. فرع دوم فرعی است که ما اضافه میکنیم اینجا و اون این که لو زال بعض اوصاف المبیع بعد البيع قبل الاجازه، نه مالیت، اوصافی که دخیل در اصل مالیت نیست ولی دخیل در مثلا نقصان و زیاده مالیته، یا دخیل در اغراض عقلایی است. مثلا این مبیع عبد سالمی بود در حین اجازه انشاء، بعد که میخواد اجازه کنه مریض شده، معیب شده، مثل موارد وصف صحت از بین رفتن وصف صحت. یا مثلا جید بود ردیع شده، یه خصوص شرط خصوصیتی بود توش زمان عقد، یه وصفی بود که اون وصف را قید کرده بود، میخواستش مال مشتری در زمان اجازه، در زمان عقد حضوری بود، در زمان اجازه اون وصفی که مورد غرض عقلایی یا غرض شخصی بود و عقلاییت هم داشت از بین رفت. تبدل اوصاف، اوصافی که دخیل در اغراض عقلایی است و شاید هم دخیل در نقصان و زیاده مالیته، نه اصل مالیت، اصل مالیت را از کار نینداخته، رفتن اون فقدان اون وصفی که بوده در زمان عقد و منظور مشتری بوده در عقد، اصل مالیت را از بین نبرده ولی ناقصش کرده، یا یکی از اون نکاتی که دخیل در اغراض عقلایی را از بین برده. این چین بله؟ عنوانش مثلا عوض شده ولی ذاتش یمونه، عنوانش مثلا عوض شده، خمر مثلا خل عصیر عنبی مثلا فرض کنید جید بوده ردیع شده، عنب بوده زبیب شده، مثلا وقتی من فروختم این خرید این انگور بود، حالا که میخوام اجازه کنم خوش شده شده زبیب، عنوانش مثلا عوض شده. این قبیل موارد تبدل اوصافی که این اوصاف ممکنه دخیل در کمی و زیادی مالیت باشه ولی اصلا از مالیت نمیندازه فقدش، که این از مالیت داره بیرون بیع باطل بشه، نه بیع باطل نیست، مالیت داره هنوز ولی اون مالیت نداره که اون وقت مورد نظرش بوده، چون این وصف دخیل در مالیته، در کمیت مالیته. یا بعضی اوصاف که مالیت رو هم عوض نمی کنه ولی عقلاییت داره، این اوصاف اهمیت داره در عقلا و مورد قبول عقلاست. این قبیل اوصاف اگر از بین رفت، در زمان اجازه نبود، در زمان عقد فضولی بوده، آیا اینجا آقای مجیز وقتی اجازه بکنه این اجازه باز هم نافذ میشه یا بگیم این اجازه لا یکون نافذن؟ علی النقل مثلا نافذ نیست، علی الکشف چون از اول کشف بکنه ملکیت را، اون چیزی رو که خواسته داشته اون زمان، مثلا از بنا تفسیر بدیم بین نقل و کشف. این بحث در تبدل اوصاف هم میاد که این دیگه شرایط عوضین نیست ولی اوصاف عوضینه. مرحوم شیخ میشین که بحث این بحث چیز رو فقط و بقیه هم مخصوص انتفاع شرایط عوضین در زمان اجازه وارد کرده، با این که این نکتهش مخصوص به اینجا نیست، در اینجور مواردم میاد، چیزی که شرط صحت معاوضه نیست، شرایط عوضین نیست ولی وصفیست که منظور بوده در عقد برای طرفین، برای اون مشتری در زمان عقد فضولی بوده، در زمان اجازه اون وصف از بین رفته. حالا اینجا اجازه آیا میتونه اون عقد رو درست کنه بنابر کش برادر نقد یا نمیتونه این عقد رو درست کنه؟ این عقد بگیم که اون چیزی که انشاء شده بود و مورد غرض متعاقد بود، اون طرف اصیل بود، اون بود، عنب بود، اینه که حالا مخواد با اجازه به ملکش در بیاد نقلن مثلا یا حتی کشفن، این چیز دیگه است، پس اینجا این اجازه دیگه نمیتونه اون عقد رو درست کنه. در اینجا در این فرع بایستی در حقیقت تفصیل داد بین دو نحو تبدل و اوصاف. گاهی نحو اول اون اوصافی است که مقوم بیعه، به طوری که اگر متبدل بشه گفته میشه این دیگه اون مبیع و مشترا نیست، یه مشترای دیگه ای شد. عقلائیان و عرفان مقوم متعلق بیعه، دقیقاً این ذاتاً این جسم همون جسمه ولی این وصفش حیثیت تقییدی است در متعلق بیع. مبیع مثلا کسی درختی رو بخره، خب این حیثیت درختیت رو، درخت خریده، موجود زنده رو خریده، در وقت بیع فضولی درخت بوده، بعد که میخواد امضا کنه این قطع شده و شده خشبه، خشبه با درخت خیلی دو چیزه، درسته عرف دقیقاً فلسفیه این همونه، جسم این خشبه همون جسم درخت، یه جسم دیگری نیست، اون جسم معدوم نشده یه جسم دیگری موجود شد، ولی مبیع لم یکن جسم درخت، مبیع درخت به ما هو درخت بود، این حیثیتی بود که قوام و حیثیت تقییدی در متعلق مبیع بود. یا مثلا تخته خریده بود، حالا تخته رو برداشت، موبل خریده بود، حالا اون موبل رو سوخته شده زغال، بگی خب این که همون جسمیست که تو خریدی، بیا عوض موبل بهش زغال بده، زغال تخته های سوخته که زغال به درد زغال منقل فقط میخوره، اینو بگی این همونه. خب اینجا بدون شک تبدل مبیع، اینجا تبدل متعلق مبیع، بیع متعلق مبادله است. اینجور جاها لا شک بر این که اجازه نمیتونه دیگه اون عقد را اجازه نمیتونه اون عقد را درست کنه، به این معنا که اینجا ما از موارد تلفه در حقیقت. اون چیزی که متعلق عقد بوده و قوام عقد او بوده اینجا مثل جاهاییست که مثل اون اوصاف مقومیست که اگر یتخلف در بیع خارجی يحكم ببطلان بيع لا يحكم بالخيار. باع شيئا على ان يكون فرسا فظهر مثلا شاتن، میگن بیع باطله چون این فرس خریده بود، به خلاف این که اشترا فرسا یا باع فرسا على ان يكون مثلا از نژاد فلان، بعد معلوم شده از نژاد فلان نیست، اونجا میگن اون وصف تخلفش موجب خیاره. چرا؟ چون اون اوصاف اونجوری مقوم بیع نیست، تخلفش از قبیل تخلف شرطه، به خلاف چیزی که قوام متعلق به این میخواسته اسب بخره، نمیخواسته که شات بخره. وقتی این موجود این حیوان اشترا حیوانا خارجیا به عنوان اینکه فرس و ظهر انه شات، اراد ان اشترا مملوکا به عنوان انه عبد فخرج جاریتا، اینجا موضوع عوض شده اصلا. یا جاریه میخواست بخره فخرج عبدا، این موضوع عوض شده. اونجا یحکم بالبطلان. پس در خود بیع شخصی هم این تفصیل رو دارن آقایون که اگر اون وصفی که تخلف و بیع مبنی بر اون وصف انجام شده، اگر اون وصف رکنی بود به طوری که قوام بیع بود، قوام مبادله بود، این قبیل اوصاف تخلفش موجب بطلانه. و اما اگر از اوصافی بود که رکنی نبود، بالاخره این همون اسبه، ولی اون وصف خاص رو که میخواست نداشت، وصف صحت رو نداشت، معیب بود. مثلا با العبد علا انهو کاتبون فخرج بی سواده، کتابت نداره. اینجا بالاخره عبد همون عبده، سواد داشتن از اوصافیست که مقوم بیع نیست. اینجا بگن آقا خیار طرف بیع صحیحه، خیار فسخ داره. اینجا از اون تفصیل میشه استفاده کرد، به این معنی که بگیم جایی که تبدل موجب تبدل در صفتی باشه که قوام عقد بیعه اونجور جاها اجازه بدید، اونجور جاها، اونجا اگر چیز بشه در اونجور موارد تبدل این عناوین موجب عدم امکان صحت این بیع به اجازه میشه. بنابر نقل خیلی روشنه، بخواد اجازه کنه این چی رو بخواد نقل کنه؟ بخواد منتقل کنه به این درخت ها، درخت دیگه در کار نیست، بخواد منتقل کنه خشبه را، این خشبه که بیع برش واقع نشده بود و بیع درخت غیر از بیع خشبه است. پس بنابراین بنابر نقل لا یکون صحیح، بنابر کشف باز لا یکون صحیح. چرا؟ چون بنابر کشف درست ملکیت میخواد از قبل بیاد، ولی گفتیم خود اون معاهده و بیع بین المالکین به زمان اجازه متحقق میشه. خب زمان اجازه این میخواد بیع المالکین بشه. کدوم بیع؟ بیع شیئی که از بین رفته، اون وصفی که از بین رفته، حالا میخواد بیع المالکین بشه. وصفی که از بین رفته که دیگه ملحق به تلفه. یا بیع اینی که حالا هست میخواد بیع مالکین بشه. معاهده به لحاظ این است که حالا هست، خب این برش انشاء بیع نشده بر حقیقت. پس به لحاظ تا اون ما به المعاهده بین المالکین که اون رکن معنوی ازش تعبیر میکردیم بعضی اوقات، ما تعهد به المالکان، اون تعهدی که در زمان انشاء از اصیل زر زده او دیگه حالا نیست. تعهد به لحاظ اینی که حالا هست که خشبتو، اینو اصلا اصیل تعهد اینجوری نداشته که با اجازه مالک این تعهد درست بشه. حالا فرضاً اثرش حصول ملکیت از زمان پیش باشه. پس بنابراین در اینجا هم بنابر کشف هم یحکم بالبطلان، چون این حالش حال موارد تلف متعلق مبیعه. اینجا اون حرفی را که مرحومه که بزرگوار گفتن اینجا درست میشه، اینجا جای تلفه در حقیقت، چون این حیث وصف فرض کردیم که نقل و بیع متعلق به این صفته و این صفته نیست دیگه، قابل نقل نیست، منتقل نمیشه به دیگری. و اما اگر خصوصیت خصوصیت مقوم نبود، خصوصیت از قبیل وصف صحت و امثال اینها بود، وصف مثلا کتابت و صفات از این قبیل بود که تخلف، اون وقت کاتب بود این عبد که فروخته شد فضولتا، حالا که بخواد اجازه کنه وصف کتابتش نداره. اینجا این قبیل تخلف ها موجب عدم صحت اجازه نمیشه، بلکه این قبیل تخلف ها موجب همون تخلف موجب شرط خیار میشه برای مشتری، حتی بعد از اجازه خیار داره. قبل از اجازه که ما قبلا هم گفتیم خیار اجازه داره، چون لازم نیست برای اون طرف، لزوم طرفی نیست، اگر این طرف لزوم نباشه اون طرف هم دیگه لزوم نیست. بعد از اجازه هم با تخلف این قبیل اوصاف در زمان اجازه بیع صحیح میشه به اجازه، ولی بعد این صحت این اجازه با داشتن خیار میشه برای طرف مقابل، چه بر نقل چه بر کشف. بنابر نقل روشن، بنابر کشف هم باز این خیاردار میشه. اگر کسی گفت که ممکن اینجا کسی این اشکال کنه که بنابر کشف تخلف اون وصفی را که مورد غرض بود و شرط ضمنی بود مثلا برای مشتری، تخلف در ملک مشتری شده نه در ملک بایه، بنابر کشف از زمان بیع منتقل شده و زمان بیع این عبد کاتب بوده، سالم بوده، وصف صحت وصف کتابت داشته، تبدل و تخلف در ملک مشتری شده و ادله خیار به تخلف وصف و تخلف شرط، وصف سلامت، وصف کتابت و امثال اینها یا شرایطی که از این قبیله، ادله خیار میگه خیار داره اون طرف اگر تخلف در دست مالکش در ملک بایع باشه نه در ملک او. ولذا اگر چیزی صحیح بود فروخت منتقل شد بعد در ملک مشتری معیب شد، خیاری نداره اینجا. خیار مار عیبیست یا تخلف وصفیست که از اول قبل از انتقال به ملکیت مشتری باشه، پس بنابر کشف خیار نداره، بنابر نقل بگیم حق خیار داره اینجا. ولی این حرف باز درست نیست و همون نکاتی که قبلا اشاره میکردیم و اون اینکه بنابر کشف هم خیار داره. چرا؟ چون میزان در خیار حصول تخلف قبل از لزومه نه قبل از ملکیته، قبل از ملزم بودن اون طرفه. اگر تخلف قبل از تحقق لزوم و موضوعیت برای ادله صحت، وقتی که میخواد اوفو بالعقود بیاد، اگر تخلف قبل از آمده زمان اوفو بالعقود شد، اینجا دیگه حق داره آقای کسی که میخواد ملزم بشه به وفا، بگه آقا من ملزم نیستم اینجا به وفا، چون تخلف کرد، حق فسخ داره. اما مجرد میزان در خیار داشتن تخلف نسبت به زمان ملکیت و انتقال ملک مجرد و محض نیست، ملکی که ملزم بشه، وقتی یعنی وقتی که اوفو بالعقود میخواد بگیره، هر جا این تخلف قبل از شمول اوفو بالعقود شامل این متحقق شده باشه، که حالا اوفو بالعقود میخواد ملزمش کنه به التزامی که داده، وقتی که التزام داده متخلف نبود ولی اوفو بالعقود هم نبود، حالا که اوفو بالعقود میخواد بگه این التزام تو بر تو نافذه نیست، اون چیزی رو که داشته. اینجا نکته خیار در مورد تخلف اینه، جایی که میخواد ملزمش کنه اوفو بالعقود. و لزوم گفتیم از زمان اجازه میاد، لزوم دیگه از قبل نیست، فقط اون ملکیت و اثر ملکیت فقط از قبله. پس تخلف وصف شده قبل از لزوم و الزامی شدن این عقد و التزام بر مشتری. اینجا وقتی اوفو بالعقود میاد، اوفو بالعقود حق خیارم برش میاده. پس فرقی بین کشف و نقلم نیست در خیاری بودن. بنابراین اینجا میشه این تفصیل را داد در این قبیل اوصاف، بگیم اوصافی که قوام عقد، قوام بیعه، یعنی مبیع اون صفته، صفت را منتقل کرده به دیگری، صفت نباتیت، صفت مثلا شروع النقد بدون فرق بين الفرق. اما اگر این صفتی که از بین رفته از صفات قوام و متعلق بیع نیست، یعنی بیع خورده به شیئی که متصف به تلک الصفه و صفت از قبیل شرط ضمنی است و امثال اینا، مثل صفت صحت، صفت کتابت، امثال اینا، علی الکشف و النقل یکون صحیحا و یکون للمشتری الخیار بعد الاجازه حتی علی الکشف فضلا علی النقل. اینم حکم این فرع دومی که اینجا ما اضافه کردیم. به این ترتیب شرط اول تمام میشه. شرط دوم از شرایط عقد مجاز در کلام شیخ، اشتراط کون المجاز معلوما بالتفصیل،